زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
همه عطرهای ایران بر اساس زندگی همایون و شهیندخت صنعتی زاده. نویسنده هویان قفاری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، محمد رضا قلمبر، شمسی صادقی، مینو جبارزاده، علی اصغر دریایی، امیر زنده‌دلان، ایوب آقاخانی. کارگردان: مهرداد مهماندوست. گوینده: امیر فرهانی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
رسیدیم نزدیکای لاله‌زار. کوروش جان، پنجره رو بده پایین تا به میگم.
چش.
یهو چقدر هوا خنک شد.
دیدی؟ ببینی تو خدا شهین. اینایی که از جهنم تهرون میان فکر میکنن همه جا بده، تهرون خوبه.
کوروشه. اسم کرمون که میاد همه یاد خشکی و گرما میفتن، چون همیشه بیشتر آدم ها از هر جایی یه تصویر کلی دارن، ولی وقتی وارد جزئیات میشی قضیه خیلی متفاوت میشه.
کاملا حرفتون درسته خانم صنعتی. اون روزی که سردبیر مجله از من خواست بیام و از کار شما گزارش تهیه کنم، منو با یه کلیاتی از شما آقای صنعتی آشنا کرد، ولی همین که توی ترمینال کرمان شما رو نزدیک دیدم و اصلا یهو تصویری که از شما تو ذهنم رو تغییر کرد.
به قول حضرت مولانا: آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. اینجوری آن کروش. هر ذره از عالم وجود دنیایه، باید با ذره بین به این ذره ها نگاه کرد. حالا حضرت عالی تشریف آورده اینجا که ما دوتا ذره رو بسری زیر ذره بین خودت. درسته؟
آقا اختیار داری، من کوچکتر از این حرف هم همصحبتی با شما و خانم صنعتی حالا به هر دلیلی که باشه باعث افتخار منه، به خصوص که زحمت کشیدین و تا ترمینال کرمان اومدین دنبال من.
نه پسرم، چه زحمتی، ما این راه ها هر روز میریم و میاییم. همایون امروز تو کرمان یه کارهایی داشت که باید انجام میده، برگشتنی شما رو با خودمون آورده.
منم که دستم به فرمون نمیره. زحمت رانندگی مفتاد با شهی خانومو که رانندگیش حرف نداره، نمره یکه، اونم با این ماشین شاسی برندش.
ما شروع کردی همایون. میبینی کوروش جان چطور هندونه زیر بغل من میذاره؟
هندونه چیه خانوم؟ کوروش میگم یه وقت فکر نکنی، چه میدونم مثلا من رئیسم، این خانم راننده ها. نخیر نخیر، ما الان حقوق بگیر ایشون هستیم، ایشون رئیسن، ما مرعوس، ما الان برای خانم صنعتی
کار میکنم. من ضبط صوتمو روشن میکردم این حرفا ضبط شد، فکر میکنم مصاحبه از همین الان داره شروع میشه.
ای بابا چه عجله‌ای داری پسر، حالا مهمون مایی، میرسیم سر فرصت اینقدر برات چونه بزنیم که خودت هم خسته شی.
همایون رحمت بیاد به این جوون، یه کاری نکنی فرار کنه بره چغلی مونه بکنه پیش رئیسش بگه این دیوونه ها کی دفعه رو فرستاد.
اختیار خانم صنعتی، اگه شما دیوونه باشی پس دیگه کی عاقله؟
اتفاقا اون وقتا که با شاهین اومده بودیم اینجا گل بکاریم، این محلی ها اینجا بهمون میگفتن دوتا دیوونه ان، یادت شاهین؟ خب اینم کوروش جان مزار گل لاله‌زار، میبینی از همینجا مزار گل شروع میشه.
چقدر قشنگ اینجا، اینه بهش میمونه.
حالا سبز کن تازه اولشه. سلام علیکم. سلام.
سلام.
همه میشناسنتون؟
بله، این ماشین شاسی بلنده که بانوی گل سرخ همه اینجا میشناسن.
بانوی گل سرخ؟
بله دیگه، یعنی همین سرکار لیه شاهین خانم صنعتی لقبشونه.
چه لقب زیبایی، واقعا برازنده خانم صنعتی.
ممنون.
خب کوروش جان این مزرعه رو میبینی؟
بله.
اونا رو هم که میبینی اون دوتا زن و شوهر.
سلام.
سلام.
سلام. سلام.
همینا که سلام کردن، اینا دوتاشون بچه های پرورشگاه صنعتی هن، بعد که ازدواج کردن اومدن اینجا یه تیکی زمین گرفتن شروع کردن به کاشت گل.
منظورتون همون پرورشگاه صنعتی دیگه؟
بله بله، پرورشگاه صنعتی کرمان. مثلا یه چیزی بگم،
یه دقیقه صبر کنید، یه دقیقه.
اینجوری فایده نداره، بذارید من دستگاه ضبط صوت رو روشن کنم. نمیشه این حرفا رو از دست داد.
میبینی شاهین خانم، این از اون خبرنگار سمجاست؟
ای همایون زشته.
نه والله اگه اشتباه میگم بگو اشتباهه. هنوز نگاه کن پاش به زمین نرسیده، ضبط صوتشو چاق کرده، میگه بذار ضبط کن.
خانم صنعتی اتفاقا آقای صنعتی راست میگه، چند نفر دیگه هم اینو بهم گفتن، ولی فکر نکنید بعدم میاد. اصلا تو عالم خبرنگاری یه جور تعریفه.
بفرمایید شاهین خانم، تعویض بگیر ازش تعریف کرد.
خب من روشن کردم، بفرمایید.
چی رو بفرمایم؟ اصلا چی میخواستم بگم؟ ببین پسر، من الان با این سن و سال واقعا حافظم مثل عطر گل آزود میپره. چی میخواستم بگم؟
میخواستیم یه چیزی راجع به پرورشگاه بگی.
آره شنی.
آره گمونم میخواستی راجع به بچه های پرورشگاه که تو کارخونه کار میکنن بگی.
آها آره آره، میخواستم بگم که الان تمام این کسایی که دارن تو کارخونه گلاب کار میکنن یا از بچه های پرورشگاه یا از مردم همین محلن، یعنی تو بگو یه دونه متخصص فلان مهندس و بهمان از تهران و این برون برو برده باشیم نیوردی،
یعنی نمونه کامل یه تولید بومی.
دقیقا.
ببین کوروش جان، مثلا بچه کشاورز همینجا رو ترغیب کردیم، رفته درس خونده شده مهندس کشاورزی، اومده تو کارخونه داره کار میکنه به عنوان مهندس.
یا مثلا یه جوونی بوده اومده اینجا کارگری، فرستادیمش رفته حسابداری خونده، الان اومده تو کارخونه شده حساب.
بله
شما فوق‌العاده‌ای، واقعا نابغه‌ای. من که تالا یه همچی سازوکاری به چش ندیده بودم.
نه کوروش جان، بس نبوغ نیست، منطق خرده. حضرت فردوسی میگه خرد رهنمای و خرد دلگشا، دو تا چهار تاست. ما میان تو پرورشگاه از همون اول به بچه ها در کنار و تحصیل یه حفم یاد میدیم. این اگه نخواست خب بره درس میخونه، سری میره تو بازار کار. بازار کارش کجاست؟ همین جاست که چی بشه؟ آیدیش میره برای ضبط و ربط همون پرورشگاه. این آدم ها هم قدر کارشونو میدونن، هم قدر زندگیشونو و هم قدر هر چیز دیگه ای که دارن.
من فکر میکنم بهتره گزارشم از پرورشگاه صنعتی شروع کنم.
خوبه، آفرین، خیلی عالیه. اتفاقا خیلی حرفا دارم راجع به پرورشگاه که بهت بگم.
خب اینم منزل ما، رسیدیم. این خونه یه خونه قدیمی بود که من و همایون گرفتیم، با حفظ همون معماری سنتیش بازسازیش کردیم. حالا میای تو میبینیم.
الان میریم خونه یه استراحتی میکنیم، تا یه چیزی هم بخوریم. خب شب شده، فردا صبح اول وقت دستتو میگیرم میبرمت پرورشگاه. خوبه؟
من در رکابم آقای صنعتی.
خب بریم.
بفرمایید بفرمایید. از پرورشگاه صنعتی. خب اونها، اون عکس جدمه، حاج اکبر کر.
ایشون واقعا ناشنوا بودن؟
بله بله، یه بار توی سفر مریض میشه، تب و لرز میکنه، خوابونده بودنش رو گرده عصبی. این هم سفراش هم هرچی پالتو پوست داشتن انداخته بودن رو سرش که یه وقت سردش نشه. حاج اکبر تو اون حال هوا نفسش میگیره، همچین که تقلا میکرده خودش رو از زیر این پالتو بکشه بیرون، به پرده گوشش فشار میاد و خونریزی شدید و خب دیگه همینطوری.
و تمام این قضیه تأسیس پرورشگاه مال بعد از ناشنوا شدن ایشونه.
اون که بله، همون اول جوونش کر میشه. حالا میدونی چی جالبه؟ این جد من نکه گوشاش نمیشنیده، کلن کاری نداشت، اصلا کی چی میگفته، کار خودشو میکرده، برای همینم موفق شده. خودش میگفت خدایا کرم فرمودی، کرم فرمودی، شکر خرم نفرمودی.
به این نکتهش دقت نکردم.
گروش جان میگم این ضبط صوت تو روشن کرد؟
بله سنتی، بله روشن.
من یه وقت تعریف نکنم بعد اون وقت بگی یادم رفت دکمش رو بذارم، چه میدونم برگردیم از سر.
نه نه خیال تو راحت.
سلام
احمد جان، چطوری بابا، حالت خوبه؟
خوبم خیلی ممنون. این آقا دوربین داره عکاسه؟
بله بله، ایشون هم عکاسه هم خبرنگار. گروشان این احمد آقا از بچه های خوب پرورش.
آقا از من عکس میندازی تو روزنامه؟
بله واسه تا یه عکس ازت بگیرم.
اینجوری خوبه؟
خب دیگه احمد جان، حالا برو دنبال بازی، بذار ما هم به کارمون برسیم. باشه
چشم. راستی آقا میشه به ما عکاسی یاد بدی؟
بله هر موقع وقتم آزاد شد بیا بهت یاد میدم.
خب کی وقت آزاد داری؟
احمد جان گفتم الان برو به بازیت برس، بعد ایشون میان بهت مشق عکاسی هم میده.
حالا نمیشه همین الان یه دقیقه دوربینتون رو بدین چند عکس روش بندازم دوستان ببینن؟
من الان دوربین احتیاج دارم احمد آقا.
ای بابا احمد آقا، من چی گفتم؟
آقای سعدی آقا، شما چند تا عکس دوربین بندازم همین.
بسر باز دنبال بازید دیگه، یه میگم برو ما الان کار داریم بسر جون.
آقا سنتی باز کرد کوره در رفتیم، داد زدین سر ما.
الله اکبر، الله اکبر از دست شما. بیا بگیر اینم 1000 تومنت. بیا
دست شما درد نکنه خدا بسن.
کجا رفتی؟ مگه نمیخواستی عکاسی کنی؟
مزاحمتون نمیشم، بعدم میام.
میبینی آقا کنوش، یعنی بچه چیجور داره سر من کلا میزنه.
قضی چی بوده سنتی؟ این 1000 تومنی رایی؟
هیچی بابا، ببین من یه چند سباهیه همچین یه نمه تند مزاج شدم، زود از کوره در میرم. به این بچه هم گفتم هر وقت که من از کوره در رفتم یه جریمه 1000 تومنی دارید، هر کی به من یادآوری کرد که نباید عصبی بشم جریمه رو میدم به اون. حالا یه چند وقتیه بعضیشون مثل همین احمده میان یه کارایی میکنن تا من از گوره درم، وقت جریمشو بگیرم.
خب اینجوری که فایده نداره، تقلب کردن رو یاد میگیرم.
آده ندیه، نه این کار من چند تا مزیتم داشت. اول اینکه خودم یکم آرومتر شدم، این از این. دوم اینکه بقیه هم خوب یاد گرفتم، الان بچه بین خودشون این بازی رو راه انداختن، هر که عصبی میشه باید به بقیه جریمه بده، خلاصه که سودش از ضررش بیشتره.
آی سنتی توی این مدت کمی که با تو بودم یه چیز خیلی خوب فهمیدم، اینکه همیشه آینده رو میبینید، به تأثیرات کوتاه مدت آنی هم اصلا توجه نمی کنید.
زنده باد، اصلا راز موفقیت همینه. الان همین پرورشگاه رو نگاه کن، نزدیک یک قرن از عمرش میگذره، پدر بزرگ من حاج اکبر با دست خالی اینجا رو راه انداخته.
یعنی واقعا واقعا بدون هیچ سرمایه ای؟
بله، بریم اون طرف پرورشگاه نشونت بدم تا واسط بگم. بفرمایید.
بفهم.
حاج اکبر جوون که بود پاشد رفت استانبول پیش سید جمال الدین اسدآبادی. سید جمال بهش گفت مگه شما اهل سیاستی؟ گفت نه، ولی میخوام هر کاری از دستم میاد بکنم. سید جمال گفت شنیدم کرمون فقیر زیاد داره، خب برگرد ولایتت یه کاری برای اونا بکن، خدمت به خلق از هر چیزی واجب تره.
آه پس در واقع ایده ای اولیه رو سید جمال الدین داره؟
بله بله. خلاصه درد سرت ندم، پدر بزرگ من برگشت رفت پیش رئیس خوشون، گفت آقا این زمینای پشت خندق شرک صاحب نداره رو بدینش به من، میخوام دارالایتام بسازم. رئیس خوشون چی میگه؟ میگه میخوام اونجا زندون بسازم. حاج اکبر برمیگرده جواب میده اگه من دارالایتام بسازم تو دیگه احتیاجی به زندون نداری، چون همین بچه ها رو اگه بهشون برسی پس فردا نمیشن دزد و جنایتکار که بخوای بندازیشون زندون.
های سنتی مثل که این آینده نگری تو خانواده شما ارسی ها
ارس که چی بگم، در واقع آموختنیه، چه میدونم شایدم ارسی باشه.
خب بعد چطور حاج اکبر هزینه ساخت پرورشگاه تامین کرد؟
والا رفت در خونه دونه دونه خیرین شهر رو زد و ازشون پول گرفت که اینجا رو بساز.
آقای صمتی اون قسمت پرورشگاه موزه است؟
بله بله، اونجا موزه استاد علی اکبر صنعتیه،
استاد صنعتی نقاش و مجسمه ساز.
بله ایشون هم از بچه های همین پرورشگاه بودن، پدر بزرگم به اسم خودش برای تمام بچه های پرورشگاه شناسنامه گرفته بود.
آن در واقع یه جوری استاد صنعتی برادر خونده شماست.
بله آه. اونایی که با من اینجا بزرگ شدن برادر خوندم هستن، اینایی که الان دارن بزرگ میشن دیگه مثل بچه ها من.
اینجا هم که نوشته کتابخانه عمومی صنعتی.
بله قدیما بهش میگفتن قرائتخانه. حالا بیا بریم تو. مزار پدر بزرگم همینجاست.
واقعا؟
بله. خب فقط باید آروم حرف بزنیم. پدر بزرگم اینجا رو خیلی دوست داشت، میگفت سید جمال الدین اسدآبادی بهش گفته اگه میخوای کاری کنی برو جهل و ریشه‌کن کن که هر چی میکشیم از جهل و نادونیه. خودش همیشه این بیت سعدی رو میخوند، آدمی را بتر از علت نادانی نیست.
چه مخزن بزرگی هم داره.
خب اونجا قبر پدر بزرگمه، درست وسط کتابخونه است.
ای نگو یه نفر نشسته داره فاتحه میخونه.
آره درسته، اما نمیشناسمش. بیا جلو بیا. سلام آقا، اجازه میدین ما هم یه فاتحه بخونیم؟
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
حاجی اکبر صنعتی، میگم فامیلی پدر بزرگتون صنعتی بود اما شما صنعتی زاده هستین؟
بله بله بله، بابام با فامیل صنعتی زاده شناسم.
ببخشید آقا فضولی میکنم، شما نوه مرحوم حاج اکبر هستید؟
بله بله، چطور میگه؟
نوه واقعیش یا از بچه های پرورشگاه؟
نه خیر، بنده همایون صنعتی زاده نوه واقعی حاج اکبر هستم.
آقا اجازه بدید من روی شما رو ببوسم.
ای بابا اختیار دارید، زنده باشید قربان شما شهر بنده آقا، ولی من هرچی فکر میکنم شما رو به جا نمیارم.
بنده شمایی هستم، اتفاقا خیلی وقت بود میخواستم شما رو ببینم.
بله بله بفرمایید بفرمایید، بریم بیرون تو محوطه، من در خدمت شما هستم. اینجا کتابخونه است، مزاحم بقیه هم
بشید. بفرمایید. در واقع من پسر محمد شمایی‌ام، کارگاه شمع‌سازی داریم.
بله بله خب بفرمایید، حالا چه خدمتی از من برمیاد؟
در واقع جد شما حاج اکبر خدمتی به پدر من کرده که ما تا عمر داریم مدیون ایشون هستیم.
آقای شمایی من واقعا نمیدونم چی بین جد من و پدر شما گذشته. بفرمایید. خواهش
میکنم اول شما
بفرمایید.
اگر دوست داشته باشید عرض میکنم خدمتتون.
چرا که نه، خیلی هم لطف میکنید آقای شمایی. خب بفرمایید بشینیم رو همین نیمه.
ببخشید اجازه بدید من چیزی که شما میگین رو ضبط کنم چون قضیه فکر کنم جالب بشه.
جناب این جوان روزنامه چی از تهران اومده برای مصاحبه؟
بله آقا ضبط کنید چاپ کنید، اصلا همه باید بدونن حاج اکبر چه کاری کرده که بعید آدمای عادی مثل بنده حقیر یه همچین کارایی ازمون بر بیاد.
بفرمایید بشینیم.
بفرمایید خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که از زمان مرحوم عبدی تا همین الان خانواده ما مدام به این پرورشگاه کمک نقدی و غیر نقدی کرده. محض خاطر جد بزرگ شما.
خب شما تعریف کن ببینیم قضیه چی بوده.
عرضم به حضورتون مرحوم عبدی بنده اون زمانا تو همین کرمون خودمون یه دکونی داشته، تو بازار شمساز بوده، شم میفروخته.
بله.
اما چون شماش بوی بد میداده خریدار نداشته. اینجور که خود پدر میگفت به قول خودش را میفتاده تو کوچه ها دعوا را مینداخته و از اینجور کارا.
عجب.
گویا وقتی حاج اکبر پرورشگاه را میندازه و بچه یتیما را از تو شهر جمع میکنه، یه عده‌ای از جمله قالی فروش های شهر که از این بچه ها تو کارگاه های قالی بافی بیگاری میکشیدن به تیج قباشون بر میخوره.
بله کاملا درسته، این خود من در جریانش بودم. این قالی فروش ها اصلا با پدر بزرگ من چپ میفتن، چون کار کاسبیشون به هم میریزه.
بله خلاصه چندتایی از اینا جمع میشن و یه پولی میدن به بابای من. آه. میگن برو حاج اکبر رو چاقو بزن.
چاقو؟ یعنی به قتل برسونه؟
حالا نه اینکه بکشدش، اینجوری که درس عبرتی بشه براش.
عجیبه، هیچی راجع به این قضیه بروز نداده بود، یعنی به من که چیزی نگفته بود.
احتمالا نمیخواسته کسی بوی از ماجرا ببره.
خب بعدش چی شد؟ ببخشید یکم کنجکاویم تحریک شد.
عبدی بنده یه چند روزی حاج اکبر رو تحت نظر میگیره، تا اینکه یه روز سر ظهر حاجی با یه کاسه ماست و یه دونه نون داشته برای نهار میرفته خونه که پدرم توی کوچه خلوت گیرش میندازه. تا میرسه به حاجی یه ظرف جوهر قرمز آماده کرده بوده که میپاشه تو صورت حاج اکبر. حاجی هم میخوره زمین و کاسه ماست میشکنه، تمام هیکلش ماستی و جوهری میشه. شاید بگم بیشتر از 10 بار عبدی این خاطره رو برای ما تعریف کرد. میگفت خوب تو ذهنتون بمونه که چی شد که من شدم تا یه وقت راه خطا نرید. هر موقع میرسید به اینجای ماجرا اشکاش سرازیر میشد و بند نمیومد. عبدی میگفت من انتظار داشتم الان با این وضعی که برای حاج اکبر درست کردم بلند شه چند تا لیچار بار من کنه و به همین بهونه با هم گلاویز بشیم و منم یه چاقو بهش بزنم و درم. گفت ولی حاجی هیچ به روی خودش نیورد، پاشد عینکشو که شکسته بود بند کرد رو چشاش، خودشو تکوند و راهشو کشید و رفت. گفت من همینطور هاج و واج مونده بودم که چیکار کنم. بعد پدرم برمیگرده خونه و چند روزی از خونه بیرون نمیاد تا اینکه یه شب در میزنن. حدس بزنید کی پشت در بوده؟
یکی از همون فرش فروشا اومده ببینه قضیه به کجا رسید.
نه خیر جوون، نه خیر، خود حاج اکبر پشت.
حاج اکبر؟
عجب.
حاج اکبر به عبدی گفته بود من رفتم رد و نشون تو پیدا کردم، شماد بو میده، هیچی ازت نمیخره، موضوعات خرابه، لابد برای همین خواستی به من آسیب برسونی. این 2-3 روزه رفتم رو شماد کار کردم، فهمیدم چرا بو میده. حالا اگه میخوای بیا یادت بدم که چطور شمع بیبو بسازیم.
باورم نمیشه.
این واقعیت آقا.
ولی من باورم میشه، پدر بزرگم واقعا همچین آدمی بود. به ما یاد داد که اینطوری باشیم، میگفت باید دل به دل هر کسی و هر چیزی بدی تا بفهمی توش چه خبره. همین بود که هرچی داشت و نداشت گذاشت پایین پرورشگاه. خود من وقتی جنگ شروع شد، در واقع من لندن بودم، تا خبر جنگ رو شنیدم از راه زمینی، چون اون موقع راه هوایی به ایران بسته بود، از همین مرز پاکستان خودم رو رسوندم پرورشگاه.
یعنی از راه زمینی از انگلیس اومدین کرمان؟
خب آره بابا، دلم مثل سیر و سرکه برای بچه های پرورشگاه میجوشید. اومدم دیدم چند تاشون راه جبهه، گفتم خب منم بیام با تو.
واسه ببینم یعنی شما جبهه هم رفتین؟
بله یادم میاد.
سلام آقا سنتی.
سلام علی جان.
چایی آوردم.
دست درد نکنه. گرشیم
آقا سنتی.
جونم
بالا این پشت بوم خطرناک نشستین.
ای با هی آقا، جنگ یعنی خطر دیگه. وقتی یکی میاد جنگ یعنی میاد تو دل خطر، یعنی باید از خطر بترسه که، درسته؟
بله خب بفرمایید، اینم چایی شما.
دست شما درد نکنه.
آی سنتی کاش شما میمودین کرمان بالا سر بچه های پرورشگاه، اونجا بیشتر رو شما احتیاجه.
آی شما بچه پرورشگاه نیستین، الان پیش شما هم دیگه.
قضیه ما فرق میکنه، ما خودمون خواستیم بیایم جلو.
نداره، شما همه تو مثل بچه های منی، وقتی شنیدم جنگ شروع شد اصلا نفهمیدم چطور خودم از لندن رسوندم کرمون. همش نگران شما بودم.
خدا شما رو بر ما نگه داره.
نمیدونم کسی از هاشم خبر نیبرده؟
کسی ندیده شهید بشه، میگن مفقوده.
بچه خیلی بچه خوبی بود. کاش بشه بیام خط مقدم پیشتون، اینجوری کمتر نگه.